بسم الله الرحمن الرحیم. گفت حافظ: آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب. گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب. گفت: در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت: معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب؟ خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم؟ گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفت حافظ: آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب. Thank you. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در شرح بیت پایانی غزل 14 به شرح روایت عطار در بیان وادی ششم در 7 وادی وصل مرغان به سیمرغ رسیدیم و در پایان جلسه گذشته از گمگشتگی یا گم شدن نیت و نفسانیت و خودیت در درگاه ورود به مقام معنا گفتیم و اتفاقا در ابیات و در به نحوی دیوان شیخ عطار، منطقه تیر شیخ عطار هم وادی حیرت وادی ششم است، یعنی در درگاهی که پس از آن درگاه ما فقر و فنا را داریم و این خود به نحوی بیانگر مقام و عظمت حیرت است و این که به طرزی بسیار لطیف حافظ آشنایان را در مقام حیرت می داند. یعنی کسی به این مقام پا می نهد که به مقام و مکانت عظیم آشنایی، خلت و محبت حضرت حق بار یافته باشد. تکرار می کنم، گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند و آشنایان کسانی هستند که از شراب طهورای معرفت نوشیده و به مقام خلت بار یافتند، به مقام دوستی و محبت حضرت حق بار یافتند، فلذا در گامی مانده به گام پایانی و گام آخر، خداوند آنها را در زمزم حیرت می شوید تا هرچه از کسرات با خود به ساحت وحدت آورده اند از آنها معزول شود، منعزل شود، ریخته شود، دور شود و تمامی جان استحقاق و لیاقت ورود به وادی هفتم یا وادی فقر و فنا را بیابد. اما نکته مهمی که پایان جلسه گذشته عرض کردم و آن گمشدگی از منیت و حقیقت این گمشدگی یافت حق قانیت خیش است. مثلا حلاج تا در مقام حیرت بار نگیرد، ثبوت نیابد و از مقام حیرت به مقام ادراک فقر و فنا و باقی به بقای او نرسد، ندای انالحق سر نمی دهد. این معانی همه به تجربت و مواجهت حقیقی جان ادراک شده و تجلیش در یک کلام انا الحقی است که این انا در اصل یافت شده پس از گمگشتگی و پس از فرو گذاشتن این منیت، عارف خود را می‌یابد، یعنی وجود میگیرد. نکته لطیف این بود و این معانی را گفتم تا به این نکته لطیف برسم. میدانید حقیقت وجود هستی نیست، یافتن است. ریشه وجود وجده است و وجده که در عرفان وجد هم به نحوی با آن نسبتی دارد و انسی دارد و خیشی، در اصل به معنای یافتن است. حقیقت وجود یعنی یافتن. فلذا کسانی وجود میگیرند و وجود مییابند و یافت میشوند که به ادراک نفی وجود خود در مقابل وجود او رسیده باشند
وجود امر ثبوتی متعین خارجی نیست، وجود یک امر شهودی است. به همین دلیل برخی از عرفای ما به جای اینکه وحدت وجودی باشند، وحدت شهودی هستند. و وحدت شهود به این معناست که حقیقت وجود آنگاه ظاهر می شود که عارف به یافت مقام خود نسبت به او برسد، به ادراک مقام خود نسبت به مقام او برسد و به این نقطه طلایی ادراک برسد که در مقابل او این عارف هیچ و بل هیچ اندر هیچ است. نکته جالب این که هر چه زد توحید بر جانش رقم، جمله گم گردد از او گم نیز هم همه را می گذارد و می رهاند و رها می کند. نکته لطیفش این که آنجا پس از این گمگشتگی به حقیقت وجود می رسد، یعنی به حقیقت یافتن خیش، و این یافتن آغاز حقیقت وجود در اوست، باقی به بقای اوست. گر بدو گویند مستی یانه ای، نیستی گویی که هستی یانه ای، در میانی یا برونی از میان، بر کناری یا نهانی یا عیان، فانی یا باقی یا هر دوی، یا نه ای هر دو، توی یا نه توی. تمامی این سوالها به تعبیر عطار در مقام حیرت یا وادی حیرت از سالک و عارف پرسیده می شود. جواب عارف این است، گوید اصلا می ندانم چیز من، و ندانم هم ندانم نیز من، عاشقم اما ندانم بر کیم. این همان مقام برزخ است. عاشقم اما ندانم بر کیم، نه مسلمانم نه کافر پس چیم، لیکن از عشقم ندارم آگهی، هم دلی پر عشق دارم هم توی. بعد از این عطار بر سبیل سنت بسیار خوش و معظمی که دارد با الحکایت و تمثیل این معنای عرفانی بلند را در قالب قصصی خوش و شیرین مأنوس حقیقت جان می کند. پیش از این سخن گفتیم و انشاءالله به لطف حق در آینده هم از حقیقت تمثیل و تمثل خواهیم گفت. در قلمرو عرفان ما، در ساحت قرآن و برهان ما، این تمثیل ها و حکایت ها تنزیل حقیقت مجرد معنایند. آن حقیقت مجرد به این تمثیل ها تنزل میگیرد، فلذا با سهولت و سادگی در ایوان جان می نشیند. حکایت و تمثیل عطار بر بیان وادی حیرت و مقام حیرت داستان پادشاهی است که دختری بس زیبا داشت، ماه رویش مثل فردوس آمده، وانگه از ابروش در قوس آمده، روی آن از راوش خرشی چهر، 17 از را برده از ماه سپهر. دختری بسیار زیبا و در این حال این پادشاه را غلامیست که در بسیط عالمش همتا نبود، مثل او در حسن سرقوقا نبود، 100,000 خلق در بازار و کوی خیره ماندندی در آن خورشید روی. از طرفی این پادشاه دختری بس جمیل دارد و از سوی دیگر غلامی زیباروی، همانند قصه رابعه که پیش از این گفتیم و معشوقش که نامش بکتاش بود و اتفاقا سراینده آن هم شیخ عطار بود در الهی نامه. روزی دختر این غلام می‌بیند و از تمامی دل و جان به حقیقت عاشق می‌شود. اما چون سنت‌های اجتماعی اجازه این عشق ورزی یا به کام نشستن این عاشقی را نمی‌دهد، لاجرم ندیمان را مأمور می‌کند تا این غلام را مستش سازند و سوی او آورندش. ندیمان چنین کنند و او ایامی را در سرا پرده وصل یار، لکن به هوش و جان مست و مست گونه سپری می کند و چون خورشید قصد دمیدن می کند، از برای آنکه این دختر و ندیمان رسوا نشوند، غلام به جایگاه خود باز می گردند. از آن روز به بعد حیرتی عظیم بر جان این غلام می نشیند که این واقعه چه بود؟ این حادثه چه بود؟ آیا او را به مقام قرب بالا برده و از حقیقت وصل به حقیقت بهره مند ساخته بودند یا جز خواب و خیالی بیش نبود؟ به سه پرسیدند از آن شمع تراز، گفت نتوانم نمودین به سباز. آنچه من دیدم عیان مست و خراب، هیچ کس هرگز نبیند آن به خواب. آنچه تنها بر من حیران گذشت، بر کسی هرگز ندانم آن گذشت. آنچه من دیدم نیارم گفت باز، زین عجایب تر نیفتد هیچ راز. هر کسی گفتن آخر اندکی، با خدای و بازگو از صد یکی. گفت من درمانده ام چون مزتری، کان همه من دیده ام یا دیگری. هیچ نشنیدم چو بشنیدم همه، من ندیدم گرچه من دیدم همه. غافلی گفتش که خوابی دیده ای که این چنین دیوانه و شوریده ای؟ گفت من آگه نیم پنداری تا که خوابم بود یا بیداری. من ندانم کان به مستی دیدم یا به هوشیاری صفت بشنیدم. توجه بفرمایید، همه این معانی به نحوی تبیین مقام حیرت است. عارف در این ساحت هم قدرت ادراک ندارد که او را به وادی ششم رسانده و از بسیاری گردنه ها رهانیدن و هم خود را در مقام وصل می‌دهد. از یک سو نسیم خوش وصل را با تمامی جان خود به جان می‌شنود و استشمام می‌کند و از سوی دیگر خود را از حقیقت قرب دور می‌بیند، چون این غلام، غلامی که اینک به بستر روز افتاده و از آن عالم وصال دور افتاده، فلزا از یک سو نمیتواند آنچه را دیده انکار کند و از سوی دیگر نمیتواند این مهنت کده و قربت کده ای که از آن حقیقت دور افتاده و در این قربت اسیر شده را تحمل کنند. جمع آن و این مقام حیرت را می سازند. من ندانم کان به مستی دیدم یا به هوشیاری صفت بشنیدم. زین عجبتر حال نبود در جهان، حالتی نه آشکارانه نهان، نه توانم گفت و نه خاموش. ببینید همه اینها به نحوی همان مقام برزخ است، همان مقام حیرت است. نه راه پس دارد نه راه پیش دارد. از یک سو او را به این مقام خوانده اند، به لطف حضرت او بود که پنج وادی پشت سر گذاشت و به وادی ششم رسید. از سوی دیگر اگر او را به اینجا خواندند چرا رهایش کردند؟ اگر معشوق او را دوشینه به درگاه وصل خود خواند، امروز چرا از خود راند؟ عدم ادراک این خواندن و راندن عارف و سالک را حیرت زده می کند، فلذا حقیقتا نمی داند در چه حال است. البته ادراک این ندانستن خود گشودن طریقی از نور است تا به مقام حضرت او بار یابد. نتوانم گفت و نخاموش بود، نه میان این و آن مدهوش بود. نه زمانی مه می گردد بجام، نه از او یک ذره می یابم نشان. ببینید از یک طرف یاد یار صاحب نشین و منزل نشین مطلق حضرت دل است، و حتی برای لحظه ای یاد یار از حقیقت جان محو نمی گردد، لیکن از آن سو ذره ای نشان هم از یار وجود ندارد. تکرار میکنم چه بسیار ادراک این نایافتن ذره‌ای نشان و در عین حال حضور دائم او در جان حیرت ما هست. نه زمانی مه می گردد زجان، نه از او یک ذره می یابم نشان. دیدم صاحب جمالی از کمال، هیچ کس پی نبردش در هیچ حال. چیز پیش چهره او آفتاب، ذره‌ای والله اعلم به سواب. چون نمی دانم چه گویم بیش از این، گرچه او را دیده ام من پیش از این. من چه او را دیده یا نادیده ام، در میان این و آن شوریده ام. بسیار عالی و متعالی، در میان این و آن شوریده ام، یعنی همان مقام حیره. میان این و آن جلوه دقیقی است بر این معنا. دو سه تمثیل دیگر نیز عطار در تبیین حقیقت وادی ششم یا وادی حیرت دارد. فرصت نداریم، از آنها می گذرم، چون قصد آن است که انشاءالله به لطف حق در مجلس امروز باب غزل چهاردهم بسته شد. فلذا از آن حکایت ها و تمثیل ها در بیان حیرت می گذرم و تنها تمثیل کوتاه پایانی وادی ششم را که از آن پس وادی هفتم آغاز می شود، تنها آن را باز در مقام حیرت باز می خوانم و باز می گویم. نو مریدی بود دل چون آفتا، دی پیر خیش را یک شب بخواب. نو مرید و نو سالکی جوان، پیر در گذشته خیش را شبی در عالم خواب به تمامی رؤیت. پس او را خطاب قرار داد، گفت از حیرت دلم در خون نشست. کار تو برگوی کانجا چون نشست، در فراقت شمع دل افروختم. تا تو رفتی من ز حیرت سوختم، من ز حیرت گشتم اینجا راز جوی. کار تو چون است آنجا باز بود. نو مرید از پیر خیش می پرسد، چه شبها که از فراقت شعله جان بر نیفروختم و جان به تمامی نسوختم. حیرت در گذشتنت و حیرت نبودنت و از سوی دیگر حیرت بنشسته بر جان من از شدت نیاز من به تو، تمامی عمرم را به آتش فراق می سوزند و می سوزند. اینک سؤال من از تو ای پیر رازجوی این است که در آن مقام چگونه بار یافته و چه کیفیت احوالی داری؟ پیر گفتش مانده ام حیران و مست، میگزم دایم به دندان پشت دست، ما بسی در قعر این زندان و چاه، از شما حیران ترین این جایگاه، ذره ای از حیرت عقبا مرا بیش از صد کوه در دنیا مرا، بعد از این وادی فقرست و فنا کی بود اینجا سخن گفتن روا. پس ببینید با ذره ای از حیرت عقبا مرا یا اشاره به عقباتی که یک مؤمن پس از مرگ باید پشت سر بگذارد تا به حقیقت برزخی خود واقف شود در انتظار قیامت، این عقبا اشاره‌ای که من به دلیل ضرورت شعری عقبا خواندم به دلیلی یا به معنای همون عقباتی است که شخص مؤمن و هر شخصی اصولا باید پشت سر بگذاره. پیر میگوید ظاهرا در قلمرو برزخ حیرت افزونتر است. حیرت قلمرو به ماده حیرتی سهل الادراک تر است و هرچه از مقام ماده فراغت گزینیم و فراغ گزینیم و بالاتر رویم، مقام حیرت افزون می شود تا رسیم به آنجا که حیرت اندر حیرت است. و پایان غزل چهاردهم و این که حضرت حافظ چگونه متصل و متکی به حقایق عرفانی پیش از خود آشنایان را در مقام حیرت دانسته و این که عاجزانه از حق خواسته است بر این غریبان رحم کند، بر این مسکینان لطف کند، مقام عظیم حیرت اینان را مطلق در جان خود می شکند. پس اگر او لطفی کند، مهری ورزد و حقیقت عشق خود را بر این عاشق، بر این آمد و در مقام فناء فی الفناء که نتیجه اش بقاء بر اوست، مقامی جاودانه می‌یابد. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین قریب. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.